علی بود، رسالت که حکم ازلی بود، کلیدش تو دستای ولی بود، امید نبی به ذوالفقاره علی بود، علی بود و علی بود، علی بود و علی بود و علی امید ما یا رسول الله، ابو زهرا برادر تو اسدالله، ابو زهرا خلاصه دین محمد، ذکر علی ان ولی الله، تو زیبایی و من زیبا پرستم، تو معشوقی و من دل بر تو بستم، به غیر تو من از عالم گسستم،
علی زار علی زار،
بلایم بر سر راحت نشستم،
علی زار علی زار،
تو ساقی على الماء المعینی، تو ساقی على الماء المعینی، تو حیدر امیر المؤمنین، تو حیدر امیر المؤمنین، اول الاحمد سینا
علی مدد، عصرتون به خیر، انشالله که روزگارتون تحت سایه و زیر نظر مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام باشه. صدای ما از پخش رادیو معارف میشنوید انشالله، ویژه برنامه جام جوانی. سوال امروز جام جوانی اینه که بیشترین نام دختر در کشور چه نامیه، و مجله پیام زن هم در واقع محبت کردم و به دو نفر به قید قرعه نفری 100 هزار تومان جوایزی رو در نظر گرفتم. به 3553 محبت بفرمایید جواب بدیم و 329-10-551 با پیش شماره 025.
اما تشکر کنیم که یکی پس از دیگری پیامک ها از راه میرسه و شما دوستان شنونده به سوال اشاره میکنید، اما در کنارش هم یک پیام تبریکی، مطلبی، صحبتی داشته باشید که پیاما خیلی کوتاه نباشه. مثلا بفرمایید که فاطمه فرشته احمدی از آذربایجان غربی، خیلی کوتاه نباشه، چرا که پیامک شما با صحبت‌ها با اون پیامای تبریکتون خیلی زیباتر میشه.
سلام بر شنوندگان برنامه جام جوانی، با گفتگوی دیگر با پدر همراه شما هستیم.
کتابی که الان قصد دارم معرفی کنم کتاب نوعی نیست از جهتی، یعنی یک نگاه تازه به ادبیات قدیم و ادبیات کلاسیک به تعبیری است. بعضی از ناشران خوش ذوقی به خرج میدن و میان دیوانهای اشعار رو یا کتابهای ادبی نسبتاً مشکل رو بازخوانی میکنن، بازنویسی میکنن، به تعبیر یه ساده سازی میکنن. یکی از ناشرانی که من یک کاری رو تازگی ازش دیدم و یک مجموعه ای به نام تازه هایی از ادبیات کهن ایران در آورده، یکی از اون مجموعه رو من الان انتخاب کردم که دربارش حرف بزنم. اون کتاب شعرهای خواندنی وحشی بافقی هست، شاعر معروف قرن دهم. شاید خیلی از شنوندگان وحشی بافقی رو بشناسن، ولی اینکه از دیوان او که شاید خیلی سراغش مستقیما نرن، کسی بیاد و با طراحی و با نقاشی مناسب برای سنین پایین‌تر، البته نه نوجوان و کودک بلکه برای جوانترها، با سفاره مناسب و با توضیحاتی که در حاشیه کتاب جا داده، نزدیک به 450 غزل و مثنوی خوب رو انتخاب کرده با حروف چینی مناسب و عرض کردم توضیحات و طراحی خوب این کتاب رو عرضه کرده. وحشی بافقی اسمش کمال الدین بوده، تخلصش وحشیه ولی معروف شده به وحشی در منطقه بافق یزد، به هر دلیلی که خود اینم داستانها براش تولید کردن و درست کردن که چرا به وحشی میگن. تاریخ تولد این شاعر رو ما نمیدونیم دقیقاً کیه، ولی از طریق تاریخ فوتش میتونیم حدس بزنیم که او کی متولد شده و چند سال زندگی کرده. تذکره نویسان میگن که او در سال 991 فوت کرده.
یعنی هرچی باشه قرن شاعر مشخصه.
آره قرن شاعر مشخصه، او تمام عمرش رو از تولدش تا پایان حیاتش رو در قرن دهم بوده، یعنی تقریبا همزمان با پادشاهی شاه طهماسب به صفوی. پس این شاعر شاعر دوره صفوی است، اوائل دوره صفوی در واقع به نوعی حساب می شده تولدش، و همون دوره است که معروف شاعران داشتن مهاجرت میکردن، میرفتن هند، میرفتن دهلی، از وضعیت ایران احتمالاً کمی ناخوش بودن، دلخوش نبودن به نوع برخورد شاهان ایرانی، اینطور که معروف است، حالا باید تحقیق بشه. و خیلی از همکیشان هم شهری های وحش بافقی هم رفته بودن از یزد و از کرمان و از اصفهان حرکت کرده بودن، رفته بودن به هند، اما او به خاطر علاقه ای که به شهرش داشت و معروفه که یه خوی گوشه نشینی و وارستگی داشت، دوست داشت تو روستای خودشون بمونه، از شهر و از دیار و از روستای خودشون در واقع مهاجرت نکرد به خارج. که دو تا سفر کوتاه داشته اونایی که تو زندگیش تحقیق کردن، ولی میگن آخر اون برگشت یزد، حالا در بافق یا در خود یزد ماند و در اونجا زندگی کوتاهی رم داشته، به روایتی 52 سال و به روایتی 62 سال زندگی کرده. چیزی که مهمه اینه که
مقبرش تو ایران هست؟
بله، چند سال پیش هم برای وحشی کنگره‌ای گرفتن، فکر کنم که دانشگاه کرمان بود که کنگره با وحشی بافقی، اونجا مقبره‌ای رو به نام او میشناسن حالا و در واقع شناخته شده. سبک شعری او سبک ساده است، یعنی برخلاف شاعران قبل از خودش و حتی برخلاف شاعرانی که نزدیک به دوره او در هند زندگی میکردند که اونها شاعران پیچیده گویی هستند و شعر مبهم هم کم ندارن، وحشی خیلی زبانش سلیسه و هر خواننده ایرانی که اطلاعات خیلی زیادی هم لازم نیست از ادبیات داشته باشه، وقتی شعر رو میخونه احساس همنوایی و همزادپنداری میتونه بکنه با شاعر، چون که واژه‌های او و انتخاب تشبیهاتش بسیار بسیار دم دستی و ملموسه. به خاطر همینم وحشی بافقی رو جزء مکتب وقوع اصطلاحاً میدونن، یعنی به واقعیت، واقع گرایی بیشتر توجه داره. به هر حال حسن شعر وحشی بافقی اینه که شما وقتی که میخونید لذت میبرید. کمی در واقع عینی تر به این دفتر که الان در دست من هست نگاه کنیم، یکی دو بیت از یکی از اون شعرهای معروفش که فکر کنم در ذهن شنوندگان اون ترکیب بند بیشتر نقش بسته.
خیلی عالی.
در یکی از شعرها در بخش قصائد، اشعاری رو ما هم در مدح و در منقبت حضرت پیامبر اعظم داریم، در مدح و توصیف امام 12 داریم، و حتی مواردی هم هست در سوگواری حضرت امام حسین در این دفتر که با توجه به اینکه نسبت او با مثلا محتشم کاشانی سنجیده میشه، تأثیرگذاری او و یا تأثیرپذیریش از شاعران این دوره کاملا محسوسه. ببینید این شعر معروف، دو بیت اولش رو میخونم، در یه قصیده بلندیه در سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام سروده، با این دو بیت شروع میشه: روزی است این که حادثه کوس بلا زده است، کوس بلا به معرکه کربلا زده است، روزی است این که دست ستم تیشه جفا بر پای گلبن چمن مصطفی زده است. این از شعرهای محکم و معروف وحشی هست که در بخش قصائد اومده، در واقع ترکیب بند معروفی که شاید برای خیلی از شنوندگان وحشی بافقی صرفا با همین شعر معروف شده.
ممنون بابت معرفی این کتاب و مخصوصا این شاعر نچندان آشنا برای همه ما.
وقتی از امید و روشنی میگم دلت از هرچی غم رها میشه، آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
تو جوونی سعی کنیم جام زندگی رو بالای سرمون ببریم.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی سوی هرچی آبیه راهی بشی.
جوونی بهار زندگیه.
پس بیا پرنده شو نسیم شو، بعد از این پر از هوای عید باش. غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش. لحظه های روشن امید باش.
لحظه های روشن امید خیلی زیبا توی زندگیمون توی بعضی از موقعیت ها می درخشه و جوون ها کاری میکنن کارستون، درسته آقا محمود؟
مثل امروز،
مثل امروز که گل کاشتن، دست گل برای همه به هدیه آوردن در بازی ها. چی بوده؟
که بدون شک هیچ کدوم از ما ایرانی ها، ما عاشقان اهل بیت، بدون مدد از مولای متقیان، مرد مردان، شیر مردان، امیر المؤمنین به این درجات نمیرسیم. امروز در دسته 94 کیلوگرم آقای سهراب مرادی مدال طلای وزن برداری بازی های آسیایی جاکارتا رو نصیب خودش کرده.
بله. سجاد گنجزاده برنده مدال طلا در رشته کاراته بازی آسیایی جاکارتا شدن. خیلی عالی و درود بر شما که با یک یا علی گفتن بازم افتخار آفرید.
یا علی گویان آمد از میدان قهرمان شد، یا علی گویان آمد از میدان قهرمان شد.
نام ایران از همت یاران جاودان شد، نام ایران از همت یاران جاودان شد. حق ایرانی قهرمانی،
حق ایرانی قهرمانی.
شیوه یاران پهلوانی،
شیوه یاران پهلوانی.
حق ایرانی قهرمانی است، شیوه یاران پهلوانی.
یا علی گویان مرد میدان، یا علی گویان شیر غران،
یا علی گویان مرد میدان،
مرد میدان،
یا علی گویان شیر غران،
شیر غران.
در حالی که ساعت 19:42 هست از رادیو معارف با برنامه جام جوانی همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و افتخار میکنیم دقایق رو با شما سپری میکنیم. ارتباطمون برقرار شده با میهمان بزرگوار برنامه که هر روز محبت میکنن و با ما هستن، حجت الاسلام مرموسین جناب استاد ماندگاری. من خدمت شما سلام عرض میکنم، ایام مبارک باشه استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دو بزرگوار و همکاران خوبتون و همه جوانان عزیز، دوستداران امیرالمؤمنین، دوستداران ولایت، دوستداران قدیر عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم.
بزرگوارید، ممنون از لطف محبتتون. ادامه بحثمون بود جناب استاد ماندگار در مورد وظایف ما نسبت به ولی در جامعه و البته ما جوان ها و همچنین حضور ولی در جامعه و وظیفه ولی نسبت به ماها، خواهش میکنم.
بله، بحثمون این بود که ماها اگر باور کردیم در مسیر زندگیمون نیاز به راهنما داریم، نیاز به کارگردان داریم، نیاز به مربی داریم، نیاز به استاد داریم، حتما میریم دنبالش و خدا هم بر اساس همین نیاز برای ما ولی معین کرده است، از جنس خودش که الله و ولی الذین آمنو، از جنس انبیا که انما ولیکم الله و رسوله، از جنس امامان که والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و از جنس فقهاء عادل در عصر غیبت. حتی تو خونه ما خدا شخصی رو به عنوان پدر در جایگاه ولی برای ما قرار داده که اون ولی خانه باشه. چرا؟ ببین من ضرورت رو بگم بعد وظایف رو اشاره بکنم. ضرورت این آقای حسینی عزیز و عزیز بزرگوار خودم که عرضم به خدمتتون، ما انسان ها هم نیاز به هدایت داریم. یک،
بله،
انسانی که اولین بار وارد یک صحنه میشه نیاز به هدایت داره. ما اولین بار وارد دنیا شدیم و قراره از این دنیا به آخرت برسیم. حالا دنیا رو ظاهرا با چشممون میبینیم، با علم میتونیم پیش بینی کنیم، ولی از آخرت هیچ خبری
نداریم. بله.
پس نیازمند به هدایت. لذا همینجا میگیم اولین وظیفه ولی هدایت، هدایت الهیه است. هدایت تو من، لذا واجب ترین دعای ما اهدنا الصراط المستقیم.
بله.
خدا هم کسانی رو برای هدایت ما گذاشته که این ماه نزول آیه تطهیر هم هست. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سازمان های ورزشی کسی رو مربی انتخاب میکنن که علمش بیشتر خطاش کمتر.
بله.
سازمان های هنری کسی رو کارگردان انتخاب میکنن علمش بیشتر تجربهش بیشتر خطاش کمتر. وزارت علوم استادی رو انتخاب میکنه علمش بیشتر خطاش کمتر. این عقلانیه، همه جا اینجوری. خدا هم کسانی رو برای راهنمایی ما انتخاب کرده که علمشون وصل به علم الهیست، خطاشون هم معصومین صفره.
بله.
و فقهای عادل هم چون عدالت دارن خطای عمدی ندارن، خطای عمدی ندارن.
درسته.
عرضم به محضرتون، پس اولین وظیفه ولایت ولی هدایته، چون ما نیاز به هدایت داریم. دومین وظیفه ولی حمایته. کسی که تو مسیر هدایتی ولی قرار گرفته اجای کم میاره. شاگرد تو کلاس اومده اجای کم آورده، بازیگر تو تیم اومده تو کی مقدار کم آورده، ولی حمایتش میکنه، دستشو میگیره، خطاهاشو جبران میکنه، کمبوداشو جبران میکنه.
درسته.
لذا تو آیات روایات میفرماید وظیفه ولی حمایته. خدا به پیغمبر میفرماید فاعف عنهم واستغفر لهم. اینایی که دنبال تو اومدن تو براشون استغفار کنی، من قبول میکنم، حمایتشون کن.
بله.
شفاعت همون حمایته.
درسته.
عنایت همون حمایته. دستگیری همون حمایته. سوم، ما نیاز داریم تو زندگیمون به امنیت. وظیفه ولی امنیت دادنه. بذار تو صلوات ما شعبان میگیم یأمن و من رکبها. هر کی دنبال ولی حرکت کنه امنیت داره. ما تو نماز جماعت هم شرکت میکنیم، شک و تردید نداریم، چون نماز جماعت شک نداره. پس ببینید وظیفه ولی بر اساس سه تا نیاز ماست. وظیفه ولی تأمین نیاز هدایتی ما، تأمین نیاز حمایتی و شفاعتی ما، تأمین نیاز امنیتی ما.
بله.
و ما اعتقاد داریم آقای حسینی بزرگواران، اعتقاد داریم جمهوری اسلامی با این که ولایت معصوم نیست، ولایت فقیهه، با این که همه مردم ما و همه مسئولین تلاش کردن ولی 100% تابع ولایت نبودن، یعنی ما داریم ولایت مداری فعل جمله و ناقص رو تجربه میکنیم در جمهوری اسلامی. ما 10,000 اختراع داشتیم در حالی که در کل زمان پهلوی 800 اختراع بیشتر ثبت نشده. ما 10,000 اختراع داشتیم. خب این نتیجه هدایته.
بله.
فکرها هدایت شده، استعدادها شکوفا شده. این همه ما نبوغ توی 40 ساله داشتیم، مشکلات هم داریم. و نتیجهش این میشه که این مملکت امترین مملکت توی دنیاست و تو منطقه‌ایه. و نتیجهش اینه که هر کس میخواد تلاش مثبتی انجام بده مورد حمایت قرار میگیره. البته توی زمینه ما مشکلاتی داریم، عرض کردم. پس سه تا وظیفه اصلی داره ولی بر اساس نیازهای ما: هدایت، حمایت، امنیت.
بله.
باور کنیم پیغمبر خدا فرمودن که خیلی راستگوی هستن و ما اعتقاد داریم. توی بعد از تلاوتامون میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم.
بله.
پیغمبر راستگوی راستگوی، یعنی هیچ کلام خدایی نکرده خلاف واقعیت ندارن. پیغمبر فرمودن اگر همه مردم بر ولایت علی ابن ابی طالب و ولایت علی جمع شدن، ما هیچ مشکلی در حیات دنیوی و حیات اخرویمون نداشتیم.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب استاد ماندگاری، از لطفتون، از توضیحاتتون. انشاءالله تا ادامه بحثمون فردا.
یا علی مدد، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
کبوتر دل من هست جلد بام علی 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 علی، کبوتر دل من هست جلد بام علی 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 علی، آشیر سمت جریز جام علی علی، امام من است من از غلام علی علی،
تبریک میگم این هسته فرخنده را به خدمت شما تمام مسلمانان. میخواستم جواب این مسابقه را بگم.
بفهمید، خواهش میکنم.
فاطمه است به نظر من.
بله، توی خانواده شما هم اسم فاطمه هستش؟
بله زیاد. بله، دختر داداشم زنده داشتم خیلی زیاد، دختر خواهرم.
متشکرم، معرفی میفرمایید.
ناهید صالحی از همدان کبودراهنگ روستای ویان.
خیلی ممنونم، خدا نگهداری شما.
خدا حافظ.
زهره عادلی از بوشهر بوخ گفتن که بیشترین فراوانی اسم دختر فاطمه هست.
با عرض سلام و وقت بخیر، همچنین عرض شاد باش به مناسبت ایامی که درش قرار داریم. اما راجع به موضوع برنامه تون، من از اونجایی که به نام مقدس فاطمه علاقه‌مندم، امیدوارم بیشترین اسمی که رایج باشه بین مردم دوست داشتنی کشورم نام مقدس فاطمه است و افتخار میکنم که تنها دخترم و نامش فاطمه گذاشتم.
واقعا بهترین اسمی هم که میشه تصور کرد همین اسمه. از شیراز، شهر مقدس حضرت احمد ابن موسی، جناب نه سرکار خانم آرزو فکر میکنم پرگالی، من نمیدونم درست میخونم یا نه، نوشتن با سلام، سلام از ماست. نام مبارک فاطمه بیشترین نام نوزادان دختر در ایران است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید.
بخشی راجع موضوع برنامه‌تون می‌خواستم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
روزی امام صادق علیه السلام دیدن یکی از شاگردانشون چند روز نیومدن. بعد چند روز وقتی اومدن امام از ایشون سوال کردن نبودید چند روز؟ فرمودن یا ابن رسول الله، خدا به من چند روزه که یک دختر عنایت کرده و من به خاطر اینکه این چند روز دختر به دنیا آورده بودم نتونستم بیام محضرتون. بعد امام سوال کردن از اون شاگردشون اسم دخترتون رو چی گذاشتید؟ اون شاگرد امام صادق علیه السلام فرمودن فاطمه. امام صادق علیه السلام وقتی اسم رو شنیدن فرمودن مبادا که او رو کتک بزنی، مبادا که سر او داد بزنی، به خاطر اینکه مادر ما حضرت زهرا رو سیلی زدن و سرش داد زدن. به نظر من اسم فاطمه بیشترین اسمی هستش که توی برحال کشور ما بیشترین اسم رو روی دخترانشون گذاشتن. منم اسم دخترم گذاشتم خانم فاطمه. با تشکر از برنامه خیلی خوب.
خواهش میکنم، لطف کردید، معرفی میفرمایید.
اصلی هستم از زرفنجا.
متشکرم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
بهتون ببخشه، ولی بعضی زنگ میزنن بیشتر در واقع این حالت ذکر مصیبت بود، هم استفاده کردیم هم سعی کنید یه جور دیگه بگید ما دلمون نلرزه. ساعت 19:53 جام جوانی هست. برنامه رو تقدیم میکنیم به ساحت قدسی حضرت امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما. همه عزیزان نوشتن تب در واقع فاطمه، عزیزی نوشتن عید قدیر مبارک، برای شما هم مبارک باشه انشالله، و نوشتن به نظرم اسم حضرت فاطمه هست بیشترین اسمی که توی ایران انتخاب میشه. یا زهرا، یا زهرا،
گلها همه دل داده رویت،
یا حضرت زهرا،
دلها همه آواره کویت،
یا حضرت زهرا،
کوثر شده زمزم سبویت،
حضرت زهرا،
مردیم همه به جستجوی،
یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا، یا حضرت زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا.
امروز در واقع در جام جوانی زائر حضرت مادر، حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم شدیم. خدا رو هزار مرتبه شکر، الحمدلله رب العالمین. ارتباط تلفنی دارم با استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای علایی نژاد. سلام عرض میکنم و عصرتون بخیر باشه. دهه امامت و ولایت رو هم به شما تبریک میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دو بزرگوار، همه شنوندگان عزیز، مخصوصا جوانای عزیز، و این ایام رو هم به شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. خوش اومدیم به جام جوانی. سوال امروز ما از محضر جناب عالی جناب استاد علایی نژاد اینه که ارتباط نامحرم از طریق تماس تلفنی، حالا فضای مجازی و امثال اون، چه حکمی داره از نظر شرع مقدس؟
بله، ببینید، به طور کلی ارتباط با نامحرم به صورت‌های مختلفی ممکنه برای جوان اتفاق بیفته. گاهی ارتباط ذهنی و فکری با نامحرم هست. یعنی فکر کردن در مورد یه نامحرم و تخیل و تصور او و بعدم علاقمند شدن به وی، که این نوع ارتباط چنانچه محرک نباشه یا از روی شهوت نباشه، خدای نخواسته مقدمه حرام و مفسده نباشه، فقها میفرمان اشکال نداره. یعنی صرف تفکر و تخیل و به ذهن آوردن یه نامحرم بدون مفسده اشکال نداره، ولی اگر مقدمه ارتکاب حرامی خدای نخواسته بشه، فقها میفرمان حتی این تفکر حرام هست. اما ارتباطهای نوشتاری، گفتاری با نامحرم، حالا چه از طریق تماس تلفنی یا پیامک یا چت، به طور کلی فضای مجازی، چنانچه مطالبی که رد و بدل میشه باطل و مبتذل باشه یا محرک باشه یا به قصد شهوت خدای نخواسته یا مقصدی بر اون مترتب بشه، به طور کلی خوف فتنه و کشیده شدن به حرام باشه، فقها میفرمان حرام هست. در غیر این صورت مثل سوالات علمی، گفتگوهای متعارف، اشکالی نداره.
اگر مبحث مونده میخواید ادامهش فردا بریم. من از شما خداحافظی میکنم چون به لحظه اذانگاهی داریم نزدیک میشیم. تا فردا حق یار و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
خب گوشه جان میسپاریم به تلاوت آیات 58 و 59 سوره مبارکه نساء با قرائت استاد شهات انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ فَإِنْ